صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم که تو ما را محبت نموده و با اینکه برخلاف اراده و خواست تو زندگی کرده ایم، محاذا تو روی خود را از ما بر نگردانیده ای. در عوض با فرستادن انبیا و پیامبران خود و سرانجام با فرستادن عیسی مسیح به این جهان، راه نجات و بازگشت به سوی خود را بر ما آشکار گردانیده ای. خداوندا، می دانیم که تو ما را برای خود و برای جلال خودت آفریده ای، به ما هدف و مقصود عطا کرده ای، ولی اعتراف می کنیم که از هدف مقدسی که تو برای ما داری دور شده ایم. تمنای خداوند که حجاب جهالت را، حجاب نفهمی و خودخواهی را از ما دور کن، تا متوجه خطاها و اشتباهات خودمون شده و با دیدن طریق و راه توی خدای مهربان به سوی تو بازگشت نموده و در هدف تو ما بقیه عمر را به سر بیاوریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی و لیاقت منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. راستی دوست عزیز، اگر از شما بپرسند که معیار خداشناسی در زندگی شما و دیگران چیه و به چه طریقی می دانید که طرف خدا پرسته و یا نه، چه پاسخی رو خواهید داد؟ چه چیزی رو امروز معیار خود و دیگران قرار دادید که به وسیله آن می توانید با اطمینان و آسودگی خیال به خودتون بگویید که بله، من خدا پرست هستم و یا طرف خدا پرست هست یا نیست؟ معیار شما چیه که شما را این اطمینان می بخشه که مقبول خدا واقع شده ایدانم؟ آیا معیار شما دانش و حکمت و اطلاعاتی است که درباره خدا می دانید؟ یا تحصیلات علم الهیه؟ آیا این چیزها منبع اطمینان و معیار شما می باشد که امروز مقبول پسند خدا هستید؟ یا دعا کردن و روزه گرفتنها و شرکت کردن مرتب در جلسات مذهبیه؟ واقعیت اینه که اگر هر یکی از این عوامل و یا همه آنها را جز معیار خود قرار بدهیم و به وسیله آن بگوییم که خدا پرست هستیم، باید بگویم که مطابق کلام خدا در اشتباهیم و اطمینان و آسودگی خیال شما مبنی بر اینکه خدا را خوشنود ساخته اید باطل محسوب می شود، زیرا معیار خداشناسی در دانش ما از خدا و یا در روزه گرفتن و اطاعت کردن از رسومات مذهبی و تحصیلات علم الهی نمی باشد، بلکه در سیرت و صفات و در اعمال ماست. که باید با آنچه که خدا از ما انتظار دارد آن را بسنجیم. دقت کنید دوستان عزیز، معیار خداشناسی در دانش ما از خدا و یا در روز گرفتن و تحصیلات علم الهی نیست، بلکه در سیرت و صفات و در اعمال ماست که باید با آنچه که خدا از ما انتظار دارد آن را بسنجیم و آن را هموار سازیم. حضرت پتروس که از حواریون نامدار و رسول برجسته عیسی مسیح بود و در طول ایام نبوت و بشارت عیسی مسیح در این جهان همیشه همراه مسیح زنده بود، در رساله اول خود به مسیحیانی که مورد آزار و جفای شدید قرار گرفته بودند و به خاطر ایمان به مسیح آواره جهان شده بودند، این موضوع رو به نحو بسیار زیبایی بازگو می کند تا آنها و همچنین ما مسیحیان را امروز از داشتن صفات و سیرت و عکس العمل طبیعی انسانی که از نظر خدا مردود و باطل باز بدارد. او می فرماید که به خاطر ایمان به عیسی مسیح، خداوند به شما تولد تازه عطا کرده که به معنی داشتن فکر و دید و بصیرت جدید می باشد. بصیرتی روحانی و فکری تازه و قلبی نو، قلبی که در پی اراده و خواست و اوامر خداونده و نه اراده و خواسته های نفسانی بشر. خدا به وسیله ایمان آوردنمون به عیسی مسیح ما را از ظلمت و تاریکی گناه به نور عجیب خود خوانده است. خدا ما را از دنیای گناه آلود جدا کرده و به ملکوت مقدس و پاک خیش آورده است و حالا از ما انتظار دارد که صفات و سیرت آسمانی و مقدس او را پیروی کنیم و نشان بدهیم به وسیله اعمال. دقت کنید دوستان عزیز، تأکید روی اعماله. به وسیله اعمال و سیرتمون نشون بدهیم که امروز مقبول خدا واقع شده و در ملکوت خدا قرار گرفته ایم. در آیه اول فصل دوم از رساله اول خود می فرماید لحاظا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی رو ترک کنید و همانند نوزادان که مشتاق شیر هستند، شما نیز اشتیاق چیزهای روحانی رو داشته باشید و بگذارید صفات شایسته و مقبول خدا در شما جای بگیرد. زیرا اگر شما با خدا هستید، محبت و بخشش و گذشت و رحم و انصاف و عدالت را همیشه در تمام مراحل پیشه خودتون می کنید. چرا؟ چون خدایی که با شماست و شما که با خدا هستید، آن خدا خدای محبت است. آن خدا خدای بخشنده است. خدایی که شما را از گناه رهانیده، خدای رحیم و کثیرالاحسانه. اون خدا خدای انصاف و عدالت است که مسیح را به این جهان فرستاده و شما را دعوت به ملکوت خود کرده. و امروز ما باید به اعمال خودمون نگاه کنیم و ببینیم که با دیگران چه نوع رفتاری داشته ایم. فراموش نکنید که خدا ما را حتی در زمانی که در گناه غرق بودیم محبت کرده و به ما ترحم نموده و اگرچه از اعمالمون که آلوده به گناه بودن به شدت متنفر بود، مهازا خودمون رو دوست داشته و مهر خیش رو از ما دریغ نکرده است. بنابراین دوستان عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که ما نیز باید با این چنین مهر و محبتی دیگران را خدمت کنیم. طبیعت انسانی ما میگوید که با دوستان دوستی و با دشمنان دشمنی، ولی خدا این را نمیگوید. برعکس خداوند میفرماید شما از طبیعت انسانی خودتون پیروی نکنید، زیرا شما صاحب تولد تازه و طبیعت و قلبی تازه شده اید که تمایل به خداوند دارد و چنین قلبی باید از هر چیز که فاسد و با ذات و صفات الهی مغایرت دارد مبرا باشد. به طوری که حضرت پتروس از آیه 11 فصل دوم این موضوع رو این طور بازگو می کند و از ما مسیحیان می خواهد که هستی خود را تماماً تسلیم محض خدا کنیم. به دستوراتی که پتروس رسول به ما در این مورد می دهد گوش کنید. آیه 11 الی 17 را اول براتون میخونم و بعد معنی آیات را به عرضتون میرسونم تا با فهمیدن آن و اطاعت کردن از آن امروز خود را مقبول خدا کنید. میفرماید ای محبوبان و یا ای ایمانداران و یا ای مسیحیان عزیز، استدعا دارم که چون قریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتا نیکو نگاه دارید، تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند. لحاظا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق هم است و خواه حکام را که رسولان وی هستند، که به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران برگزیده شدند، زیرا که همین است اراده خدا که به نیکوکاری خودتون جهالت مردمان بیفهم را ساکت نمایید. همین است اراده خدا که به نیکوکاری های خودتون جهالت مردمان بیفهم را ساکت نمایید، زیرا که همین است اراده خدا برای شما. دوستان عزیز، اگر بخواهم درباره هر لغت و کلمه‌ای که در این چند آیه صحبت کنم، بایستی اعتراف کنم ساعت‌ها طول می‌کشه، زیرا حضرت پتروس در این آیات به مطالب بسیار عمیق و حساسی اشاره می‌فرمایند که نیازمند وقت بسیار و تفسیر طولانیه، ولی ما سعی می‌کنیم به طور مختصر به آنها اشاره کنیم و دعام اینی که خودتون از خدا بخواهید که این مطالب را به واسطه روح قدوس خودش براتون بیشتر تشریح نماید. در این آیات ملاحظه میکنیم که او اول رابطه ما را به عنوان یک شخصی که از گناه دست کشیده توبه کرده با امور دنیا و خواسته های نفسانی تشریح میکند و بعد توجه ما را به روز داوری و ایستادن در حضور خدای یکتا معطوف می نماید و سرانجام مسئولیت ما را در قبال رهبران و رؤسای مملکتی را بیان می کند که موضوعی است بسیار مهم، مخصوصا در این ایام. مطلب اول اینه که بایستی توجه داشته باشیم که پتروس رسول در این قسمت از رسالش تا فصل سوم آیه 12 یک موضوع رو در حقیقت داره دنبال میکنه و وقتی این آیات را مطالعه کنیم، آنم با هم، بایستی بقیه آیات که در این مورد سخن گفته است رو در نظر داشته باشیم. او از ما میخواهد که اول از همه خودمون رو تسلیم محض خدا کنیم و اینکه خدای قادر مطلق همیشه به خاطر داشته باشیم که او بر اعمال و افکار و حرکت ما نظارت کامل دارد. مقصود از تسلیم شدن و یا تسلیم محض شدن به خداوند این نیست که از روی اجبار برده و غلام خدا باشیم. خیر، زیرا کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خداوند ما را نه برای بردگی و غلامی خود بلکه برای آزادی خوانده است. مقصود کتاب مقدس از تسلیم بودن به خدا اینه که به صاحب اختیار بودن خدا و قادر مطلق بودن او در زندگی شخصی خودمون و در جهان هستی پی ببریم و قبول کنیم و بدانیم که ما مخلوقیم و او خالق، صاحب اوست و هرچه داریم از اوست و زندگی و جان و مال و هستی ما همه و همه به او تعلق دارد و این خدا یکتا خانواده را به وجود آورده، دولت‌ها را به وجود آورده، کلیساها را تأسیس کرده و او این حق رو داره که به ما دستور بده و امر بکند و او بر همه چیز مختار است. و قبل از اینکه ما از اختیاراتی که خدا به ما به عنوان فرد عطا کرده است استفاده کنیم، لازم است که اول از همه خودمون تحت فرمان خدا باشیم. اگر به خاطر داشته باشید، شیطان جد ما را، یعنی حضرت آدم و حوا را، از یک آزادی بدون مسئولیت وعده داد. آنها را دعوت به یک آزادی کرد که نسبت به آن مسئولیتی نخواهند داشت و به آنها گفت که اگر ای آدم و حوا حرف مرا عملی سازید، خودتون صاحب قدرت خدا می شوید و یا مثل خدا می شوید و دیگر نسبت به خدا مسئولیتی نخواهید داشت. ببینید آدم و حوا به خاطر اینکه نسبت به خدا مسئولیتی نداشته باشند فریب خوردن و در نتیجه هم آزادیشون و همان قدرتی که خدا به آنها عطا کرده بود و آن عطایای عظیم دیگری که داشتن و با خدا به اصطلاح مطابق تورات در باغ عدن می خرامیدن و مشارکت داشتن رو از دست دادن. حالا در این قسمت پتروس رسول میخواد به ما بگه که شما همیشه به خاطر داشته باشی که به خداوند مسئول هستید. باید احساس مسئولیت برای هر جمله‌ای که از دهانتون در میاد داشته باشید. برای هر عملی که انجام میدهید، برای هر فکری که در سر میپردازید بنمایید. زیرا یک مسیحی باید خود را در زیر دست قدرت خدا قرار بدهد و از او اطاعت کرده تسلیم محض او بشود و رسول خدا در این آیات به این خاطر سه دلیل رو بیان می کند. دلیل اول در آیه 11 و 12 است که می فرماید به خاطر گمشدگان یا گناهکاران و یا کسانی که هنوز مطابق اراده خدا زندگی نمی کنند شما باید با تمام وجود تسلیم خدا شده و از فرامین خدا من اطاعت کنید و برای این امر از هر نوع گناه و لذتهای فانی و ناپاک خودتون رو دور نگاه بدارید. چرا؟ چون اعمالتون بهترین شهادت برای حقیقت خداپرستی شماست. اعمالتون بهترین دلیل برای اثبات ایمان و پرستش خدای یکتا در زندگیتون است و به قول معروف صد گفته چون نیم کرداری نیست، 200 گفته چون نیم کرداری نیست. ببینید دوستان، مردم به اعمال ما توجه می کنن تا ببینن آیا خدایی که ادعا می کنیم می پرستیم در زندگی ما تغییرات نیکو به وجود آورده است یا نه، ما را عوض کرده یا نه. آنها به اعمال ما توجه می کنن تا ببینن نزدیک شدن ما به خدا چه اثری در زندگیمون گذاشته و آن وقت اگر مثبت بود، اگر نیکو بود، آنان به سوی خدایی که او را می پرستیم خواهند آمد. حضرت پتروس همین رو داره میگه که ای مسیحیان، به خاطر حقیقت و به خاطر ایمان که شما امروز آواری جهان شده اید و از طرف ظالمان دارید ظلم و ستم می بینید و دارن شما را آزار می دهن، شما به خاطر حقیقت خداوند هرگز مرتکب شرارت نشوید. در مقابل افراد شریک که به شما ظلم میکنن شما دست به شرارت نزنید، بلکه نشان بدهید که صاحب طبیعت آسمانی و روحانی شدید که جز نیکویی، جز تقوا، جز تقدس، جز بخشش و محبت راه دیگری طی نمیکنید. اگر شما به کسانی که بدی و ظلم و ستم میکنن همون کارها رو به آنها بکنید، آن وقت فرق شما با آنها در چه چیزیه؟ اگر همون عمل را مرتکب بشوید با آنها هیچ فرقی ندارید. ما به عنوان یک مسیحی همیشه باید به خودمون یادآوری بکنیم که از این پس ما فرزندان نور هستیم، کسانی هستیم که از گناه و بدی توبه کرده و به سوی خدا آمده ایم و به او قول دادیم که خداوند تا آخر عمر اراده و صفات و سیرت تو رو طی خواهیم کرد. ما فرزندان محبوب خدا محسوب می شویم، فرزندان خلف خدا و نه فرزندان ناخلف، و بین فرزندان خلف و ناخلف تفاوت عظیمی هست. اگر می خواهیم عزیز خدا باشیم باید از او اطاعت کنیم. 8 مرتبه در این 2 ساله پتروس رسول به خوانندگان خود یادآور می شه که آنها عزیز خداوندن، محبوبان خدا هستند. دوست من، اگر به خودمون نگاه کنیم خواهیم دید که در ما چیزی نیست که خدا اون رو دوست داشته باشه و یا ما رو محبوب خدا بکنه. افکارمون آلوده است، اعمالمون خرد شیشه داره، وجودمون فانیه. آنچه که سبب شده ما عزیز و محبوب خدا باشیم عیسی مسیح است. خدا از عیسی مسیح راضی و خوشنود بود. او حبیب خدا بود. خود خدا شهادت داد و درباره عیسی مسیح مقدس فرمود که این از پسر حبیب من و یا پسر محبوب من که از او خوشنودم. ما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح عزیز خدا شده ایم. پولس رسول نیز در رساله خود به افسسیان فصل اول آیه 6 به این موضوع اشاره کرده و میگوید که تا فرزندان خدا را محسوب بشیم و محبوب او بشویم، آن هم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خودش. پس عشق و محبت ما نسبت به منجی زندمون باید آنچنان خالص و بی‌ریا و عظیم باشه که ما را وادارد عاشقانه وار از روی میل و اختیار و با تمام توانایی خودمون در پی او بشویم و هرگز از او جدا نشویم و اجازه ندهیم که حتی مشکلات و سختی ها و محرومیت های اجتماعی و تهمت و آزارهای بیجا از طرف نابخردان عشق ما را نسبت به منجی زندهی که به وسیله او نفق گناهانمون بخشیده شده و نفق رحمت خدا شامل حالمون شده، بلکه از بردگی گناه و اهریمن آزاد شده و به مقام فرزندخوانگی خدا رسیده ایم خللی وارد سازد. ما نه فقط محبوب خدا محسوب شدیم به وسیله ایمان به عیسی مسیح، بلکه مطابق آیه میگوید که غریبه هم بودیم. شخصی که مسیحی میشه و صاحب تولد تازه که شامل فکر و قلب و هدف و نیت و دید تازه میشه، از آن پس خود را در این دنیا غریبه میداند و وطن اصلی خیش را در آسمان یعنی ملکوت خدا خواهد دانست. حالا که ما در این دنیا غریب محسوب می شویم، بنابراین باید با شهوات و لذات و شرارت های فانی و آلوده این جهان غریب باشیم. به زبان دیگر، عشق به مال این دنیا و لذات این دنیا نباید در وجود ما جای داشته باشد. مقصود آیه همین است که می فرماید شما در این دنیا غریبی بیش نیستید و یا یک مهمانی هستید که خانه اصلی شما در آسمان است. پس از لذت‌های ناپاک این دنیا دست بکشید، زیرا برای این چیزها برگزیده نشدید و یا خدا ما را برای استفاده از لذت‌های ناپاک این دنیا خلق نکرده است و به همین دلیل است که این ناپاکی‌ها با جان شما دائما در حال جنگ و جدالند. فراموش نفرمایید که اگر مردم به شما مظنون باشند و اعمالتون بد باشه و در نتیجه به شما بد بگویند، این رفتار شما باعث شرم نام مسیح مقدس میشه. ولی اگر دائما نیکویی را پیشه خودتون کنید و شریران متعصبین به شما بد بگویند و جفا و آزار برسونند و حتی تهمت‌های ناروا به شما بدهند، مطمئن باشید که در روز بازگشت عیسی مسیح به این جهان، آنان شروع به ستایش خدا به خاطر ایمانتون و کارهای نیکوتون خواهند کرد. نه فقط باید به خاطر شهادت دادن به مردم ما همیشه تسلیم اراده خدا باشیم، بلکه در آیه 13-14 میگوید شما به خاطر خدا باید وجودتون تسلیم او باشه و از هر نوع بدی پرهیز کنید. به زبان دیگه، به عنوان یک مسیحی، هرچه ما انجام میدهیم بایستی برای جلال نام خدا باشد. به عنوان یک مسیحی، هر چی که ما انجام میدهیم بایستی برای جلال نام خدا باشه و برای خوبی ملکوت او. یک مسیحی نیازی به کتاب قانون و امر به معروف و نهی از منکر ندارد، زیرا باید بداند که تمام اعمال و افکار و رفتارش روی یک محور بایستی بچرخد و خارج از آن خطا کرده است و آن محور همانا جلال دادن نام خدا و پیشبرد ملکوت خداونده. قبل از هر فکری که می کنید، قبل از هر عملی که انجام می دهید و یا قبل از هر تصمیمی که باید بگیرید، بایستی روی آن تفکر و تعمق کنید و این عمل شما یا حرف شما یا حرکت شما رو مطابق اراده خدا بسنجید و به خودتون بگید که آیا این عمل من باعث خوشنودی خداست یا نه؟ آیا این عمل و حرکت من باعث برکت و خدمت به دیگران هست یا نه؟ اگر نیست، دوست عزیز، آن را انجام نده. فراموش نکن که نبرد حقیقی و روحانی که من و شما در آن قرار داریم بسیار عظیم است. در مردم این نبرد وجود نداره، بلکه این نبرد در درون خودمونه. نبرد روحانی در قلب و وجود و افکارمونه که دائما سعی میکنه ما را از امور آسمانی و ربانی به طرف دنیوی بکشاند. یکی از واعظان معروف جهان مسیحیت به نام مودی فرموده است که من بیشتر از خودم درد و سر دارم تا از مردم. اگر شما متوجه ضعف‌ها و گناهان خودتون بشوید و و به درگاه خدا آمده طلب بخشش کنید، خودتون رو تسلیم خدا کرده و در جاپای مظهر حقیقت یعنی عیسی مسیح قدم بردارید، در پی او باشید. دوست من، خدا را شکر کن که به ملکوت او راه یافتید و ثمره آن رو نیز خواهید دید. پتروس رسول میگوید به خاطر خداوند از مسئولین حکومت و دولتی اطاعت کنید. دوستان عزیز، این آیه بسیار مهم. ما شاید از بعضی از رهبران و مسئولین خوشمون نیاد، ولی این خوش نیومدن ها نباید دلیل آن باشه که از آنها اطاعت نکنیم. شاید بگوید که خدا که نمیخواد ما از یک شخص مستبد و یا یک فرمانروا و یا کارفرمای شریر و ظالم و خودخواه اطاعت کنیم. برای دوست من، حق با شماست. خدا نمیخواد که ما از یک شخص مستبد و یا شخص شریر و ظالم پیروی کنیم. در این آیه جمله بسیار کوچکی است که ما غالبا به آن توجه نمی کنیم. ببینید، رسول خدا میگوید هر صاحب منصب بشری رو به خاطر خداوند اطاعت کنید. ولی چه نوع صاحب منصبایی؟ چه نوع رهبرانی؟ در قسمت دوم آیه است که میگوید آنانی که به جهت اجرای عدالت و انتقام کشیدن از بدکاران و شریران و تشویق نیکوکاران حکومت میکنند را اطاعت کنید. و دوست من، این بسیار بسیار مهمه. ببینید، ما مسیحیان که در اقلیت هستیم از صاحب منصبان و حکومت و اوامر بزرگان دولت که به خاطر رفاه حال مردم و اجرای عدالت و انصاف و برقراری صلح در کشور کوشش میکنن باید اطاعت کنیم. ولی اگر آنان از عدالت و انصاف دور بشن و شروع به ظلم و ستم بکنن و مال مردم را بخورن و یک رهبر مستبد و خودخواه بشن و به ناحق بر مردم حکومت کنن، خداوند نگفته است که از این نوع فرمان روایان اطاعت کنیم. خیر، ما مسیحیان باید اول از فرامین مقدس خدا اطاعت کنیم و وقتی خداوند امر کرده که صلح و سلامتی و عدالت را اجرا کنید، ولی رهبری بیاد و به ما دستور بده که ظلم بکنیم، نباید بگیم که چون او رهبره و خدا گفته اطاعت کنید پس مرتکب ظلم بشیم. خیر، گناه نکنید دوستان، گناه نکنید، زیرا خدا از گناه متنفره. شما حتی باید حاضر باشید که این عمر کوتاه را به خاطر ایستادگی در تقوا و اطاعت از خدا و کوشش نمودن در راه صلح و صفا و اجرای عدالت فدا بکنید. بنابراین ما به عنوان یک مسیحی البته که وظیفه داریم که از امرا و بزرگان و قانون مملکت اطاعت و پیروی کنیم. منتها امرا و بزرگان و قانونهایی که برای انجام اراده خدا برگزیده شده باشد و انجام میگیرد باشه. پس در این آیه ملاحظه میکنیم که رسول خداوند میگوید به خاطر خداوند قوانین کشور را اطاعت کنید، خواه دستور پادشاه و خواه دستورات ماموران دولت را که از طرف پادشاه منصوب شدند. چرا؟ تا خلافکاران را تنبیه کنند و به درستکاران پاداش بدهند، چون خواست خدا این است که شما درستگار باشید. بله دوستان عزیز، این است اراده خداوند برای من و شما. خدا کند که به این پیام خدا توجه کرده باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.